ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. پنجشنبه 4 اسفند ماه 1401. شما بخیر شنونده گرامی، من هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. در ابتدای این مجله شامگاهی نگاهی داریم به تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بالگرد حامل وزیر ورزش و شماری از مقام‌های استان کرمان عصر پنجشنبه هنگام فرود در بافت دچار سانحه شد و اسماعیل احمدی مشاور وزیر ورزش جان باخت. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر ورزش نیز دچار خونریزی مغزی شده است. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، این بالگرد شامل 16 سرنشین بود و هنگام فرود در یک مجموعه ورزشی در شهرستان بافت در چند متری زمین سقوط کرد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. با وجود تبلیغات گسترده حکومتی مبنی بر ساماندهی به بازار ارز و طلا، روز پنجشنبه قیمت سکه طلا موسوم به سکه امامی برای نخستین بار از مرز 30 میلیون تومان گذشت و تا 30 میلیون و 500 هزار تومان نیز رسید. همچنین به گزارش رسانه‌هایی که قیمت ارز در بازار آزاد را رصد می‌کنند، هر دلار آمریکا روز پنجشنبه از مرز 52200 تومان گذشت. با این حال، نهاد جدیدی که بانک مرکزی برای ساماندهی ارز و طلا به راه انداخته، قیمت دلار آزاد در روز پنجشنبه را 41700 تومان ثبت کرده است. در ادامه مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران، روز چهارشنبه 67 دانش آموز دختر در شهرهای بروجرد و قم در بیمارستان بستری شدند. دانشگاه علوم پزشکی قم روز چهارشنبه اعلام کرد که 15 دانش آموز دیگر از 3 مدرسه به مراکز درمانی منتقل شدند. در این خبر نام این مدارس و همچنین علت دقیق انتقال دانش آموزان ذکر نشده. مادر یکی از دانش آموزان در قم ویدیویی از وضعیت دخترش در بیمارستان منتشر کرد و گفت بی‌حسی پاهای دخترش همچنان ادامه دارد. در ماه‌های اخیر این چندمین بار است که گزارش‌هایی از مسمومیت دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز منتشر شده. تا کنون 10 دانش آموز در شهرهای قم، بروجرد، تهران و اردبیل در بیمارستان بستری شدند و دادستان کل کشور اعلام کرد که این مسمومیت‌ها احتمالاً عمدی است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به بغداد سفر کرده، روز پنجشنبه گفت در دیدار با مقام‌های ارشد عراق درباره حضور احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان نیز گفتگو کرده است. حسین امیر عبداللهیان حضور این گروه‌ها را در شمال عراق و تهدیدشان علیه جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند و گفت بین دو کشور مکانیزمی مشخص شده و نهایی خواهد شد. وزیر خارجه ایران از شامگاه سه‌شنبه به عراق سفر کرده و به نوشته روزنامه اعتماد، هدف او از این سفر طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله محدودیت‌های جدید در انتقال ارز، میانجیگری عراق بین ایران و عربستان سعودی و تنش بین ایران و آمریکا بوده است. وبسایت حالوش و برخی از رسانه‌های مرتبط با سیستان و بلوچستان گزارش دادند ابراهیم ریگی، یکی از بازداشت شدگان پس از جمعه خونین زاهدان که ماه گذشته آزاد شده بود، با ضربات ماموران در یک کلانتری جان باخت. به نوشته حالوش، ابراهیم ریگی که به قید وثیقه آزاد شده بود، بعد از ظهر سه‌شنبه در خیابانی در زاهدان بازداشت و به کلانتری 12 در منطقه بعثت زاهدان منتقل شد، اما در آنجا مورد ضرب و جرح شدید ماموران قرار گرفت و جان باخت. مقام های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. یک روز پیشتر نیز کانون حقوق بشر ایران گزارش داده بود پرویز صفاری، زندانی بلوچ در زندان کرمان که خواستار رسیدگی پزشکی شده بود، مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و پس از 9 روز اغما در بیمارستان جان باخت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا اخبار گزارش‌های بسیار بیشتری رو میتونید بخونید، ببینید و بشنوید، اما هیچ جا نرید چون این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در 30 دقیقه پیش رو نگاهی خواهیم داشت به نسبت مشقت‌های اقتصادی با موجبدی اعتراضات در ایران. مسمومیت دنبالدار دختران دانش آموز که حالا از مرزهای قم فراتر رفته رو بررسی می‌کنیم. و نگاهی داریم به حمایت صدها اندیشمند از یک جامعه شناس برجسته محکوم به 9 سال زندان، سعید مدنی. اگر همراه ما باشید ساعت 19:35 شنونده برنامه هفتگی یک روایت خواهید بود که این هفته میزبان شبنم طلویی است. ساعت 19:06 در ایران هست و بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنونده‌ای که همکنون به جمع ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا پیوستید. با فروکش کردن اعتراض‌های سراسری در ایران، اعتراض‌ها بار دیگه به خواستگاه اقتصادی خود بازگشته. دولت ابراهیم رئیسی که در مهار سیر صعودی قیمت دلار ناتوان بوده، حالا شاهد حضور هرچند پراکنده اما خیابانی معترضانیه که دلار رو تبدیل به شعار کردند، دلاری که مرز روانی 50,000 تومان رو رد کرده. بشنویم بیشتر، در این باره از محمد زرقامی باز می‌گردیم و در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم.
دلار 50,000 تومانی معترضان را در بازار تهران به خیابان کشاند تا مهر تاییدی بزند بر ناکارآمدی طرح تازه دولت در راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا. دولت ابراهیم رئیسی میگوید مرکز مبادله ارز و طلا را برای افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز راه اندازی کرده، اما اقتصاددانهایی مانند حسن منصور در لندن نظر دیگری دارند.
برنامه‌ای که بانک مرکزی در نظر داره، اونی که از فهدای برنامه‌شون به نظر میرسه، یه نوع کنترل تقاضاست. یعنی میخوان وقتی میگویند به نیازهای واقعی کشور ارز بدیم، یعنی اینکه ببینیم کدوم متقاضی برای خارج کردن ارز طلب میکنه ارزو، اونو بشنویم.
هنوز این مرکز راه نیفتاده که دلار سیر صعودیش را آغاز کرد. صرافی ملی از اعلام نرخ مصوب دولتی برای ارز باز ماند و نرخ تورم به نقطه جوش خود رسید، چیزی بالای 80% که سیما مؤتمن، اقتصاددان دیگری که ساکن لندن است، تصمیم اخیر دولت را ادامه‌ای بر این روند می‌داند.
اون چه که اتفاق می‌افته، عمده سود بالا رفتن قیمت ارز رو خود دولت خواهد برد، برای اینکه دولت در واقع به نوعی کسری بودجه و هزینه های دیگرش رو میتونه از طریق قیمت بالاتر ارز تعیین کنه. منتها به نظر من میرسه اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینکه انتظارات تورمی به شدت بالا خواهد رفت و انتظارات تورمی روی تورمی که مردم در بازار در مورد همه کالاها تجربه خواهند کرد خیلی شدیدتر خواهد بود.
درآمد ریالیه، هزینه ها دلاریه.
با گذشت بیش از 100 روز از اعتراض‌های سراسری در ایران به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت انتظامی موسوم به ارشاد، بار دیگر شعارهای معترضان و تجمع‌های آنها رنگ و بوی اقتصادی و صنفی پیدا کرده است. از نارضایتی کارگران معدن کرومیت اسفندقه که 3 ماه حقوق از پیمانکارشان طلب دارند، تا تجمع فرهنگیان شیراز با آن قطعنامه پایانیش در 7 بند که مستقیما از آنچه اجرای سیاست‌های نادرست و تبعیض‌آمیز و رشد فزاینده فقر در حوزه اقتصادی نامیده انتقاد کرده بود، تا از اجرا نشدن طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان و بیمه ناکارآمد آنان بگوید. مشابه همین تجمع را هم تهران شاهد بود با حضور فرهنگیان بازنشستش که سفره‌ای خالی بر سرانگشتانشان داشتند. خبرهایی هم از تعطیلی بازار عراق منتشر شد و پشت‌بندش خبری آمد که نشان می‌داد بازار علاءالدین هم دست به تعطیلی زده است. همراه این خبر ویدیویی منتسب به مغازه‌داران آنجا منتشر شد که حکم می‌کردند ببندید. هرچند رسانه‌های دولتی در ایران بعدتر صحت تعطیلی این بازار و ویدیوی منتشر شده را زیر سوال بردند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 در برابر پرسشی درباره موج گرانی‌ها گفته است آمادگی پاسخگویی ندارد و اعتراض‌ها به افزایش قیمت دلار را آنچه شیطنت رسانه‌ای نامید دانسته است. نشست مجلس برای بررسی دلایل افزایش نجومی قیمت دلار هم به دلیل حضور نداشتن معاون رئیس جمهور و مدیر کل بانک مرکزی به شنبه پیش رو موکول شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این اوضاع گفتند که در حوزه ارز پاسخی ندارند و به تذکراتشان درباره گرانی ها هم توجهی نشده است. در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی هشتگ‌هایی هم با عنوان استعفای ابراهیم رئیسی بازتاب پیدا کرده بود. اعتراض‌های اقتصادی همزمان شده است با توقیف روزنامه سازندگی نزدیک به حزب کارگزاران که در آخرین شماره خود گرانی افسار گسیخته قیمت گوشت را مبنا قرار داده بود تا از طغیان گوشت بنویسد. عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به توقیف این روزنامه در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: هنگامی که دولت عصبانی می‌شود چرا جوانان و مردم عصبانی نشوند؟
محمد زرقامی گزارش میداد از عصبانیتی میگفت که حالا انتقادهاش به روزنامه‌نگاران داخل ایران هم کشیده شده. مهدی یزدانی خرم روزنامه‌نگار نویسنده در پستی در اینستاگرام با انتقاد از تورم افسار گسیخته در ایران نوشته که آنچه قیمت‌ها دارند سر اکثر ما میآورند گرانی نیست که فروپاشی است. آقای یزدانی خرم در بخشی از این نوشتش نوشته گرانی نبود بسیاری از اقلام برای یک زندگی معمولی دیگر از حد گذشته، چون حتی با این شرایط نمی شود مرگی معمولی هم داشت. ما داریم تقاص چه چیزی را پس می دهیم؟ آقای یزدانی خرم پرسیده برای چه باید این همه رنج بکشیم؟ بیشتر در این باره صحبت می کنیم. بشنوید ارزیابی هادی زمانی اقتصاددان ساکن بریتانیا رو درباره تأثیر این مشقت های اقتصادی بر جنبش اعتراضی در ایران.
به نظر من وقتی که شاخصهای ایران رو رصد میکنم یه سونامی اقتصادی در ایران در حال شکل گیریه که احتمال داره موجهای بلند اولیه اون تا چند ماه دیگه به ساحل برسه. این شدت این موجها طبیعتاً به بحران سیاسی که کشور در داخل و در خارج گرفتار اون هستش بستگی خواهد داشت، ولی تمام شواهد حاکی از این هستش یا بیشتر شواهد حاکی این هستش که این موج بسیار سنگین و پرقدرت خواهد بودش و این باعث خواهد شدش که مطالبات اقتصادی، اعتراضات اقتصادی در ایران شدت بگیره، مطالبات صنفی و به احتمال قابل ملاحظه جنبش انقلابی زن زندگی وارد فاز دومش خواهد شد که در اون قشرهای خاکستری که در فاز اول با جنبش همصدا بودن ولی به طور واضح و فعال به اون نپیوستن در این فاز فعال خواهند شدش و احتمال داره وجه غالب رو به خودش بگیره.
آقای زمانی از سونامی و موج صحبت میکنید، شاید از همین مثال شما استفاده بکنم و سوالم رو بپرسم. به هر حال در کشورهایی که این گونه تحولات اتفاق میفته موج شکن یکی از چیزهایی است که در سواحل استفاده میشه. فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران آیا فرصتی برای ایجاد چنین موج شکن‌هایی داره؟ آیا اتفاقاتی از جمله مثلا گفتگویی که بخواد به آزادی اموال توقیف شده در کره جنوبی بخواد بیانجامه یا مسائل این چنینی میتونه کمکی بکنه به کاهش شدت چنین امواجی؟
طبیعتاً میتونه کمک بکنه، ولی این کمک در مقایسه با اون انرژی که داره شکل میگیره بسیار ضعیف خواهد بودش و کارساز نخواهد بود. ببینید در حدود 15 سال گذشته میانگین درآمد سرانه کشور، نرخ رشد درآمد سرانه کشور تقریبا نزدیک به صفر بوده. اما اگر زیر یه مقدار عمیق‌تر بشید و توزیع درآمد رو در نظر بگیرید، متوجه خواهید شدش که حدود 80% جمعیت کشور درآمد سرانه‌اش شدیداً افت کرده. یک مطالعه‌ای در چند سال قبل در پیکتی، اقتصاددان معروف پیکتی انجام دادش در مورد خاورمیانه که شامل ایران هم می شدش. این مطالعه حاکی از این بودش که در ایران 50 از 5 دهک پایین جامعه سهمشون از درآمد سرانه فقط تولید ناخالص ملی کشور فقط 15%. 10% بالای جامعه سهمشون 50% و 40% میان سهمشون 35%. بر این اساس مشاهده متوجه خواهید شدش که تقریبا بیش از 2/3 جمعیت درآمد سرانهشون نرخ رشد شدیداً منفی بوده. حالا در مقدار با مرحله کنونی الان نرخ تورم خوراکی ها طبق آمار دولتی از 70% فراتر رفته. در اون مقطع حدود 4 سال قبل برآورد می شدش که حدود 1/3 جمعیت ایران زیر خط فقر باشن. در وضعیت کنونی این رقم احتمالا نزدیک 50% هستش و رو به افزایش هستش. شدت فشاری که روی اقشار پایین 50% پایین جامعه هست اونقدر شدیده که به احتمال بسیار غیر قابل، به احتمال بسیار قوی برایشون غیر قابل تحمل خواهد بودش و این منجر به نارامی‌های شدید سیاسی در جامعه خواهد شدش. ما موج‌های اولیه اون رو داریم در این بیانیه تشکل‌ها، 20 تشکلی که در هفته‌های گذشته شاهدش بودیم می‌بینیم و در اعتراضات متعددی که داره در گوشه و کنار کشور انجام می‌گیره خواهیم بود. به اعتقاد من این اعتراضات و این مطالبات شک بسیار شدیدتر خواهد شدش و احتمال داره وجه غالب پیدا بکنه.
ارزیابی هادی زمانی، اقتصاددان ساکن بریتانیا رو میشنیدید. درباره این وضعیت در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید بیشتر بخونید. مطلبی هم اکنون روی صفحه اول ما هست با این عنوان که گوشت و دلار در ایران شکم گرسنه دین و ایمان نداره. در این مطلب به واکنش‌های مختلفی درباره موضوع افزایش قیمت‌ها اشاره شده، از جمله به یک توییت اشاره شده. محمد حسین پویانفر، مداح مشهور، در پیامی توییتری با هشتگ مردم گرفتارند خطاب به حکومتیان نوشته که اگر به بی‌بصیرتی متهم نمی کنید، به قیمت دلار و سکه و گوشت نگاهی بیاندازید. آقایان مسئول، نمی خواهید کاری کنید؟ می توانید بیشتر در این باره در radiofarda.com بخونید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت در ایران 19:18 است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بپردازیم به موضوعی دیگر در ایران که هفته هاست به طول انجام میده و به یک داستان مرموز تبدیل شده. مسئله مسمومیت سریالی دانش آموزان دختر که حالا از مرزهای قم هم فراتر رفته. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم کیانوش فرید.
دبیر دبیرستان احمدی هستم که امروز گزارش شد عده‌ای از دانش آموزان سر کلاس من مسموم شده بودن. من ساعت 10:01 وارد کلاس شدم، اون قسمت از کلاس دیدم بچه‌ها چند نفری حالت سرگیجه دارن. گفت چند دقیقه گذشت، دیدم نه، واقعا خودم هم سرگیجه دارم، حالت سنگینی سر دارم. بچه‌ها اومدن تا نزدیک سطل آشغال، حالت تعب داشتن که دیگه گزارش کردم به مدیر مدرسه و اعلام کردن که بچه‌ها رو بیارید نمازخونه.
صدای معلمی را می شنیدید از بروجرد در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران که از مسمومیت خودش و دانش آموزانش سر کلاس درس می گفت. معمای مسمومیت های سریالی و سرایتش به شهرهای دیگر. با گذشت بیش از 3 ماه از مسمومیت های پی در پی تعدادی از دانش آموزان در 10 مدرسه در قم، به ویژه مدارس دخترانه، حالا این داستان در چند شهر دیگر از جمله بروجرد و عراق هم اتفاق افتاده است. یک روز پس از آنکه رئیس اورژانس لرستان از مسمومیت 17 دانش آموز یک دبیرستان دخترانه در بروجرد خبر داد، صبح چهارشنبه 3 اسفند ماه 52 دانش آموز دیگر نیز روانه بیمارستان شدند. علامت سوالی که هیچ کس جواب آن را ندارد. مقامات و مسئولان هم اغلب میگویند همه چیز تحت کنترل است و به شایعات گوش نکنید. مسلم مرادی، فرماندار بروجرد، پس از مسمومیت ده‌ها دانش آموز و بستری شدن آنها در بیمارستان:
زندان شهرستان دچار مسمومیت شدن حضور پیدا کردیم، الحمدلله هیچ مشکلی نیست. بعضی از عزیزان اعلام کردن که دچار سرگیجه هستن، همه عزیزان در اسرع وقت به بیمارستان انتقال داده شدن. شرایط کاملا تحت کنترل است، هیچ جای نگرانی نیست. عزیزان به شایعات توجه نکنن. سایر مواردی که بود و گزارشات رو که جمع‌بندی کردیم، انشالله نتیجه نهایی خدمت مردم محترم ارائه خواهد شد.
در همین زمینه خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی نوشتند که بر اساس اعلام اولیه کارشناسان آتش نشانی، نشت گاز از سالن مجاور دبیرستان علت مسمومیت دانش آموزان بوده است. اما مشخص نیست که چطور نشت گاز یک روز بعد همچنان ادامه داشته و باز هم دانش آموزان را گرفتار کرده است. در 3 اخیر هر هفته گزارش هایی از مسمومیت دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز منتشر شده است. تا کنون بیش از 100 دانش آموز در شهر قم در بیمارستان بستری شدند و گزارش از مسمومیت مشابه در یکی از مدارس تهران هم منتشر شد. با این حال منشأ مسمومیتی که در قم اتفاق افتاده است هنوز مشخص نیست. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت‌های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه‌ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی، بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. تکرار این اتفاق‌ها و تأکید دادستان کل کشور بر احتمال عمدی بودن آنها در حالی است که یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، روز 26 بهمن ماه اخبار مربوط به این موضوع را شایع خواند و گفت که برخی دانش آموزان به دلیل بیماری‌های زمینه‌ای در بیمارستان بستری شدند. هرچند در هفته‌های اخیر والدین تعدادی از دانش آموزانی که در مدارس قم دچار مسمومیت شده و کارشان به بیمارستان کشیده، این گفته‌ها را باور نمی‌کنند و معتقدند در شرایط فعلی بهتر است آموزش در مدارس قم غیر حضوری پیگیری شود تا دلیل ماجرا مشخص گردد. در همین رابطه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از مادری که بالای سر دخترش در بیمارستان ایستاده است و میگوید بچه‌های خود را به مدرسه نفرستید.
متوجه میشید؟ خواهش میکنم بچه‌هاتون نفرستید مدرسه.
مسمومیت صدها دانش آموز و عدم پاسخگویی روشن مقامات به این بحران واکنش‌های گسترده‌ای هم در پی داشته است. از جمله نفیسه مرادی، دانشپژوه دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا، از جمله کسانی است که اعلام کرد تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه ظن خرابکاری منبعث از دیدگاه‌های طالبانی را تقویت می‌کند. پیشتر 2 از نمایندگان قم در مجلس نیز این موضوع را مسئله امنیتی عنوان کرده و خواستار وارد شدن نهادهای امنیتی به موضوع شده بودند. یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم نیز به رادیو فردا گفته بود وزارت اطلاعات سپاه در بیمارستان‌های قم حضور دارد و نتایج آزمایش خون بچه‌ها را از آنها می‌گیرند و به آزمایشگاه خودشان می‌برند و هیچ کس نمی‌داند چه شده. همه چیز مبهم است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. شما هم اگر فرزندی در مدارسی دارید که مسمومیت در اونها اتفاق افتاده، میخواید با ما صحبت کنید، میخواید اطلاعاتی رو در این زمینه با بقیه به اشتراک بگذارید، از مشاهداتتون بگید یا از انتظاراتتون در این زمینه بگید، میتونید با ما تماس بگیرید. پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-13. همچنین میتونید از طریق پیام رسان تلگرام صداتون رو به ما برسونید. نشانه ما در تلگرام هست @فرداگرام، جایی که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صدها فعال سیاسی و مدنی اتهامات و محکومیت سعید مدنی پژوهشگر برجسته اجتماعی رو غیر واقعی و ساخته و پرداخته نهادهای امنیتی دانستند. بیانیه یاد شده که به امضای چهره‌هایی چون هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی، ابوالفضل بازرگان و عبدالعلی بازرگان هم رسیده، میگوید این رأی به معنای آن است که مبنای سنجش واقعیت اتهاماتی که در نهادهای امنیتی در قالب پرونده‌های سیاسی امنیتی بسته‌بندی می‌شود در دادگاه‌های ایران شرایطی برای رسیدگی قضایی ندارد. بیشتر بشنوید در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
بیش از 600 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم 9 سال زندان برای سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر برجسته ایرانی در دادگاه تجدیدنظر را نشانه دیگر از فقدان استقلال قضایی در ایران دانستند. امضا کنندگان بیانیه دلیل اصلی فقدان استقلال قضایی در کشور را اعمال سیاست مهار منتقدان سیاسی دانسته و نوشتند استقلال قضایی در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی زمانی قابل دسترسی است که چرخشی دموکراتیک در ساختارهای نظام سیاسی مستقر تحقق یابد. آنها همچنین نوشتن اصلاحات ساختاری همان اصلی است که سعید مدنی از سالها قبل با دلسوزی و احساس مسئولیت ضرورت اجتناب ناپذیر آن را مکررن گوش زد کرده است. تغییر رحمانی از دوستان سیاسی و نزدیک سعید مدنی در پاریس.
سعید مدنی یه فعال سیاسی مدنی با یه تخصص جامعه شناسانه که بارها درباره عواقب و اینکه جامعه ایران با چه شرایطی مواجه خواهد شد بحث کرده، نظریه سازی، نظریه پردازی کرده و نظریه جامعه جنبشی و گذار از نظام جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک قبلها یا گذار به دموکراسی مطرح کرده. در این مورد هم پیگیر بود. حالا فعالان مدنی به نظر من در این بیانیه اولا با زبانهای مشخص و محدودیتهایی که داشتن در حقیقت دارن یه جامعه شناس دفاع میکنن که در عین تخصص جامعه شناسی کنش هم داره، یعنی یار یاور نهادهای مدنی در ایران هم بوده، طوری که حساسیت نهادهای امنیتی هم بارها برانگیخته و در مکالمات خصوصی که منتشر شده نام سعید مدنی همیشه برده میشه به عنوان یه کسی که از نظر آقایان نقش مخرب داره. خب خود خود این استقلال قضایی وجود نداره که سعید مدنی محاکمه بشه. سعید مدنی مجازات شده و این مجازات هم اون حکم ناظالمانه است که بهش دادن.
سعید مدنی اردیبهشت ماه امسال به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. این جامعه شناس نیز قبلا و بارها در سالهای 73، 79، 80 و 90 به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر تهران هفته گذشته حکم اولیه علیه سعید مدنی را عیناً تایید کرد که 8 سال آن قابل اجراست. چندی قبل هم ده‌ها تن از مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، انسان شناسان، اقتصاددانان و متخصصان علوم ارتباطات با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید مدنی پژوهشگر علوم اجتماعی شده بودند. در آن بیانیه نیز آمده بود که آقای مدنی با کارهای پژوهشی خود در زمینه‌های اعتیاد، خشونت، روسبیگری و دیگر آسیب‌های اجتماعی نشان داده که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تا چه حد در ایجاد این معضلات مؤثرند. آنها همچنین نوشته بودند سعید مدنی مجموعه‌ای از سیاست‌های عدالت‌خواهانه، دموکراتیک و مشارکت جویانه را راه حل مشکلاتی می‌داند که جامعه ایران را به مرزهای فروپاشی اجتماعی رسانده است. کاظم کردوانی، جامعه شناس در آلمان.
این کسانی که نشستن در ایران و کار میکنن یا چه در خارج خصوص در ایران، این کلمه‌ای که می‌نویسند و می‌پراکنن در واقع این حکومت هراس داره و اضافه کنیم که حکومت نسبت به کسانی که کار جمعی میکنن، نه الزاماً کار جمعی سیاست، هر نوع کار جمعی که در ایران کسی انجام میده که نمونه‌اش رو من زندگی شخصی خود من هست، حکومت به اون حساسه و سعی میکنه که در واقع اون رو خونسا کنه و اگر نتوانست در واقع به زندان میاندازه. من فکر میکنم دستگیری شخصیت فرهنگی دانشگاهی مثل دکتر سعید مدنی در چارچوب در حقیقت یک نوع هم ترس از به اصطلاح سرکوب کار جمعیه و یک نوع ترس از این که نفوذ این آدم ها در وضعیت فعلی ایران باعث نشه که اینا بتونن کسانی رو جمع بکنن و یک نوع آینده نگری حکومت درباره خودش داره که اگر اینها باشن در جامعه فعالیت بکنن، کار جمعی در همون حوزه دانشگاهی، فردا روزی میتوانند موثر باشن در این جنبش های اعتراضی.
بعد از بازداشت سعید مدنی که نویسنده کتاب‌های همچون جنبش‌های اجتماعی، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام و همچنین کتاب اعتیاد در ایران است، انجمن جامعه شناسی ایران هم با اشاره به بازداشت او با ابراز نگرانی عمیق در مورد روند برخوردها، فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی نوشتند که طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مدنی نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر با ما باشید حدود 5 دقیقه دیگه میتونید شنونده برنامه هفتگی یک روایت باشید که این هفته همکارم فرهنگ قویمی میزبان شبنم طلوعی است و با او گفتگو خواهد کرد. برای شنیدن این یک روایت با ما بمانید، اما سری بزنیم به تازه ترین اخبار ورزشی با سعید پیرمحمویی که درباره سانحه‌ای که برای یک هلیکوپتر حامل وزیر ورزش و همکارانش اتفاق افتاده بیشتر بشنوید.
سلام و وقت بخیر، به بخش دوم خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با سانحه سقوط هلیکوپتر وزیر ورزش جمهوری اسلامی شروع کنیم. هلیکوپتر حامل حمید سجادی و همراهانش در هنگام فرود در مجموعه ورزشی شهرستان بافت سقوط کرد و اسماعیل احمدی، مشاور وزیر و سرپرست حوزه وزارتی وزارت ورزش، در این سانحه جان خودش را از دست داد. رئیس اورژانس کرمان هم گفته حمید سجادی، وزیر ورزش، در سانحه دچار خونریزی مغزی شده. محمد مهدی فداکار، استاندار کرمان، با تایید این خبر به ایرنا گفته هلیکوپتر حامل وزیر ورزش 12 سرنشین و 2 خلبان داشته. هلیکوپتر یک بار میشینه و بعد بلند میشه و در هنگام فرود دوم دچار سانحه شده که علت سانحه در دست بررسیه. اما مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب امروز پیگیری میشه و فولاد خوزستان از ساعت 21:30 به وقت تهران مقابل الهلال عربستان قرار میگیره. بعد از استعفای جواد نکونام از مربیگری فولاد، حمیدرضا رجبی دستیارش در بازی امشب هدایت تنها نماینده باشگاهی فوتبال ایران در لیگ قهرمانان رو بر عهده داره. بریم به فوتبال اروپا. امروز دور برگشت پلی آف لیگ اروپا هم با 8 دیدار پیگیری میشه. در مهمترین دیدار بارسلونا با منچستر یونایتد روبرو میشه. بازی رفت دو تیم 2-2 مساوی شده. دیداری که گفته شد بیننده های بیشتری رو از بازی های لیگ قهرمانان داشته. ژاوی هرناندز، سرمربی بارسا، درباره بازی حساس تیمش گفته به تیمم اعتماد کامل دارم.
این فرصت خیلی خوبی برای ماست. این یه امتحانه، اینو قبلا هم گفتم. ما مقابل یه تیم قوی بازی میکنیم. شرایط ما خوبه. در صدر لالیگاییم، به نیمه نهایی کوپا دل ری رسیدیم و حتی یه جام هم بردیم، سوپرکاپ اسپانیا. ما به خودمون اعتماد داریم، فقط باید تمرکز داشته باشیم.
اریک تن هاگ، سرمربی منچستر یونایتد، هم تاکید کرده که تیمش باید بهترین بازی خودش رو به نمایش بذاره.
درسته که بارسا 2 تا بازیکن فوق‌العاده‌اش، گاوی و پدری، رو در اختیار نداره، ولی اونا تیمی هستن که بازیکنای خوبی دارن. ما اگه میخواییم برنده بشیم باید بهترین بازیمون رو به نمایش بذاریم.
اما در دیگر بازی‌های امروز، یوونتوس با نانت، اسپورتینگ با میتیلند، موناکو با بایر لورکوزن، سویا با آینتوون، یونیون برلین با آژاکس، رن با شاختار و در نهایت روم با سالزبورگ روبرو میشه. سری بزنیم به فوتبال زنان. تیم فوتبال زنان آمریکا قهرمان تورنمنت شیبی لیوز شد. آمریکا در آخرین دیدارش با برزیل روبرو شد و 2-1 برنده شد و 4مین قهرمانی پیاپی در این رقابت‌ها رو جشن گرفت. زنان آمریکا سال گذشته شرایط خوبی نداشتند و در 3 بازی دوستانه مقابل انگلستان، اسپانیا و آلمان شکست خورده بودند. اونها از سال 1993 در 3 بازی پیاپی نباخته بودند. این قهرمانی برای تیم فوتبال زنان آمریکا میتونه بازگشت به روزهای اوج باشه. مسابقات امسال با حضور 4 تیم آمریکا، کانادا، ژاپن و برزیل برگزار شد. و خبری برای علاقه‌مندان به والیبال. از مرحله پلی‌آف لیگ برتر والیبال ایران امروز 2 تیم پاس گرگان و هورسان رامسر روبروی هم قرار گرفتن و پاس در 3 ست حریف رو شکست داد. به این ترتیب پاس گرگان با این برد در مجموع 3 بازی 2-1 برنده و راهی نیمه نهایی شد. این تیم در نیمه نهایی با شهداب یزد مسابقه خواهد داد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
و کم کم میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت در ایران 19:34 است. اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما اگه دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارید یا با VPN و پروکسی وصل میشید، سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، یا اینکه ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید در حساب‌های رادیو فردا، از جمله در اینستاگرام ما تازه‌ترین خبرها رو اونجا هم پوشش میدیم. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه این مجله شامگاهی رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی یک روایت باشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با شبنم طلوعی، بازیگر تئاتر و سینما، کارگردان و نمایشنامه نویس ایرانی ساکن آمریکا به گفتگو می نشینیم. شبنم طلوعی که 5 جایزه بهترین بازیگر نمایش در ایران را در کارنامه هنری خود دارد، به علت اعتقادش به دیانت بهایی و محرومیت‌های ناشی از آن در سال 1383 از ایران خارج شد. محور گفتگوی ما با شبنم طلوعی فعالیت‌های هنری او در زمینه تئاتر و سینما و مشکلاتی است که به خاطر عقاید مذهبیش در ایران با آن روبرو بود. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می‌کنم به روایت شبنم طلوعی توجه فرمایید. خانم طلوعی، ابتدا از دوران کودکی خودتون برای ما تعریف کنید که میدونم حرف‌های بسیار شنیدنی از اون دوران دارین.
در مورد کودکیم بخوام صحبت بکنم، اینه که من در یک خانواده‌ای به دنیا آمدم که اختلاف مذهبی با هم دیگه داشتن، یعنی شاید به جای اختلاف باید بگم تفاوت مذهبی. مادر من مسلمان بود و در خانواده مسلمان بزرگ شده بود و پدرم بهایی بود و در خانواده‌ای بهایی و بخشی هم از اهل تسنن، چون پدرش کرد بودن اون اهل تسنن بودن، بخششون بزرگ شده بود. همین تا همینجا من برای شما بگم خودش ترکیب میتونه عجیبی باشه، در این حال واقعیتیست، از نمادیست از جامعه تفاوتها و رنگهای مختلف در ایران که وقتی کنار هم قرارشون بدین اینجوری بشه. و حالا نتیجهش این بود که اینا با هم دیگه ازدواج کردند و من در این ترکیب یه ذره متفاوت بزرگ شدم و بنابراین از طرف خانواده مادریم به هر حال با وجود همه احترامی که برای پدرم یا برای تفاوت‌ها قائل بودن، این تأکید بود که بخوان این بچه، حالا بیش از این که بخوام بگم مسلمان بشه، این تأکید این بود که بهایی نشه. بنابراین یه بچه که تو این شرایط مثل اون قصه دایره گچی قفقازی برشت اون وسط قرار گرفته و یکی داره از این ور میکشتش، یکی داره از اون ور میکشتش، بی این که بخوان بهش آسیبی بزنن به قصد خیر و سعادت در تصورشون. و خب این بچه با تمام این سوالات و این افتخیص ها و تنش ها داره بزرگ میشه دیگه. کودکی ما بخوام یه تصویری براتون بدم، خیلی هم طویلش نکنم، شاید همین این باشه.
و حالا یک گریزی اگر ممکنه بزنیم به سال 57 که شما یک دختر 7 بودین که انقلاب ایران رخ داد و ظاهراً تأثیر عمیقی هم بر شما و زندگی خانوادگی شما گذاشت. پیش از اون اما یک اشاره بکنید به روزهایی که شبنم کوچک قبل از انقلاب فارغ از بسیاری از مسائل روزهای متفاوتی داشت.
به عنوان کودک چیزی که یادم میاد از دوران قبل از انقلاب این بود که خب ما مدرسه مختلف میرفتیم، دختر و پسر با هم دیگه، همه چیز یه حالتی داشت که امروز اگه راجع به صحبت بکنیم مثل افسانه است، ولی به محض اینکه پامون رو میذاریم از مرزهای جامعه تحت فشار یا مذهب محور بیرون و میریم تو کشورهای لایک، میبینیم اونجا هم همین جوریه، یعنی ما اون چیزی رو داشتیم زندگی میکردیم تا قبل از سال 57 که بعدها در مهاجرت اجباری در بزرگسالی دیدیم که همه دارن اینجوری زندگی میکنن یا بچه هامون دارن امروز دارن همون شکلی که ما تا پیش از 7 سالگی زندگی میکردیم زندگی میکردن. من یادمه که ما توی مدرسه تغذیه رایگان داشتیم، مدرسه خاصی هم نمیرفتم، یه مدرسه میرفتم در خیابان بهار، مدرسه یعنی خارجی و بین المللی و از این چیزام نبود و میدونم که اون تغذیه رایگان رو تمام مدارس داشتن، بسته بیسکویت بود و یه دونه شیر که هیچ کس بدون صبحانه سر کلاس حاضر نشه یا کسی اگر که امکان مالی نداره گرسنه نمونه در زنگ تفریح ها و بتونه یه تغذیه داشته باشه، یعنی به همه این چیزا فکر شده. من یادم این شیرها رو میذاشتن و دوپایی میپریدن روش و این مثل بمب منفجر میشه، اینقدر زیاد بود و اینقدر هنوز شاید آماده نبودن یا تو خانواده ها بهشون یاد داده بودن که اینجوری اعتراض بکنید یا هرچی، من نمیدونم. و خیلی شگفتی آور بود. من 2 سال در کودکیم به دلیل اینکه پدرم داشت دوره عالی ارتش میده در امریکا، خیلی بچه که بودم ما در امریکا زندگی میکردیم، بعد برگشتیم ایران و 1-2 سالی هم طول کشید تا اینکه انقلاب شد. در حال در اون 2 سال که اون خاطرات رو دارم، اینجوریه با تلویزیون برنامه رنگارنگ نشون میداد و آدم ها با حجاب بودن و بی حجاب بودن کنار هم تو خیابون. مادر بزرگ من یک خانومی بود که همیشه در منزل یک روز در هفته یک حاج آقایی رو دعوت میکرد به اسم حاج آقا کمره‌ای که بعد از انقلاب ایشون فامیلش رو کرد آیت اللهی و ایشون میامد و یک پول میگرفت، یک جزء قرآن رو میخوند. یادم میشست اتاقی که بهشون گفتن مهمان خانه، میشست اونجا اینو میخوند و همون موقع خاله من داشت آرایش میکرد که بره دانشگاه کالج امریکایی و مامان من اون طرف داشت اولد سانگ خودش رو گوش میکرد و منم داشتم تو حیات ترانه داریوش میخوندم و پادوچرخه میزدم. همه اینجوری داشتیم کنار همدیگه زندگی میکردیم. همسایه کناریمون یه مادامی بود که ارمنی بود، میرفتیم پیشش و معاشرت داشتیم و فال میگرفتیم. اون بر خونه حاج آقا فلانی بود که با حجاب بود و 2 تا همسر اتفاقاشون هم با حجاب. همه داشتیم یه جوری در کنار همین رنگو بخوام بدم برای مخاطبین شما از اون دوران، برای من کودک این شکلی بود، همه داشتیم کنار هم زندگی میکردیم تا اینکه رسیدیم به سال 57.
همونطور که اشاره کردین پدر شما از افسران دوره پهلوی بودند و پس از انقلاب با درجه سرهنگ دومی از ارتش اخراج شدند و در واقع در این دوران زندگی شما ناگهان دچار یک دگرگونی غریبی شد. چه احساسی داشتین؟ چه اتفاقی افتاد؟ یادتون هست؟
بله کامل. ببینید در خانواده من یه پادگان افسر بود، یعنی دایی من افسر گارد بود، آخرین در واقع افسری است که در گارد مونده بود و وقتی که رسیدن این حضرات که اونجا رو تسخیر بکنن ایشون بود و مقاومت کرد و خلاصه پرویز ظریف است. شوهر خاله من در پادگان جی، فرمانده پادگان جی بود، ایرج سالاری. عموی من رئیس کلانتری 4 بود، کیومرث طلویی. و پدر بزرگم خودش علی زندیفر، ایشون یک مهندس ارتش بود. دوروبر ما همش فضا اینجوری بود، حالا البته ایشون فوت کرده بود. پدرم هم که افسر اداره دوم بود و ما قرار بود که بریم ایتالیا به خاطر اینکه پدر من قرار بود وابسته نظامی بشه در ایتالیا و ما به خاطر همین حتی وقتی که از امریکا برگشته بودیم میدونستیم قراره بریم جای دیگه، حتی منزلی خونه‌ای نخریده بودن. حالا به دلیل اختلافات مذهبی هم که بود، من و مادرم خونه مادر بزرگم بودیم، پدرم جای دیگری بود، ولی هر روزم همدیگر میدیدیم چون میدونستیم این بودن موقت، قراره بریم ایتالیا. منم یه بچه 7 ساله و بعد من یادم میاد که یه ذره مونده بود به انقلاب، در یکی از این خانه های سازمانی ارتش ما رفتیم موقتا ساکن شدیم و یک روزی در این حال که داشتیم تازه، من یادمه که پدرم اومد خونه و گفت از اداره دوم تا خونه رو پیاده آمدم و همه چیز تمام شد. و این همه چیز تمام شد، واقعا همه چیز تمام شد، یعنی در کل خانواده ما همه چیز شکل دیگری گرفت. و من یادمه که فردای انقلاب همه جمع شدن، همه نشسته بودن. میدونستیم که الان یکی از بستگان رو که ایشون هم سرهنگی بود ایشون رو گرفتن که بعد چند روز بعد فهمیدیم اعدامش کردن. یعنی یه دفعه زندگی این شکلی شد که من دیدم اون عکسا و سلام نظامی با شاه و که در خانواده ما میگفتن اعلیحضرت، همه اینا دیدم اونا همه اومد پایین از در و دیوار، یه چیزایی پاره میشد، یه نگرانیایی بود، بعد پدرم میگه خواسته میشد، نمیدونم گرفتاری های عجیب غریبی که من تمام مدت در جریان این تنش‌ها قرار می‌گرفتم. و یکی از خاطراتی که دارم باز همون به عنوان کودک اینه که دفعه می‌دیدم مادرم و پدرم روزنامه به دست می‌اومدن و با حال بد می‌شستن، می‌گفتیم چی شد، می‌گفتن آتش‌پوت فلانی این یکی اون یکی رو کشتن و مادرم گریه می‌کرد به خاطر اینکه مثلا در فلان جا ایشون چقدر محبت کرده بود، فلان جا چقدر مثلا فلان آدم خادم بود، ظاهراً کسانی بودن که حالا خدماتی کرده بودن. میگم من کودک بودم، دارم فقط تصویر رو میگم. و اون چیزی که بیرون برای شادی میکردن تو خونه ما تبدیل شده بود به یه عامل اندوه و نگرانی. و بعدم که پدرم رو به دلیل مذهبش حقوقش رو قطع کردن و اصلا زندگی ما تبدیل شد به یک چیز دیگری که دیگه پدرم شد معلم خصوصی زبان. و بعدن من این رو در یک نمایشی هم اتفاقا در نمایش رخت پاییزی ما بردم، معلم خصوصی زبان شد و بنزین و جنگ شد، نمیدونم کوپانی شده بود. من یادمه که کیلومترها پیاده میرفت و بره درس زبان بده یک پولی بگیره. و مادر من که دانشکده هنرهای تزیینی درس خونده بود و بعد در امریکا فوق لیسانسش رو گرفته بود، مثل خیلی از زنان دیگری که بعد از انقلاب مسیر زندگیشون عوض شد، به هر حال یک بار عظیمی از زندگی رو به دوش گرفت و شروع کرد خیاطی کردن. و روزهایی است که برای من خیلی سخت و تلخ بوده وقتی یادم میاد به عنوان بچه، ولی در این حال از تلاش مادرم به ویژه به عنوان که یه زنی که زن خانه‌دار بود یه دفعه شروع کرد کار کردن. و همینطور پدرم خیلی با افتخار یاد میکنم، چون میدونم که همین امروز هم کسانی که امکانات مالیشون رو این حکومت ازشون میگیره چجوری شروع میکنن و با هر امکانی که دارن دوباره به خاطر بچهشون به خاطر فردای اونا شروع میکنن کار کردن. خلاصه زندگی برای تمام شد و کنفه یکون شد.
البته خانم طلوعی، بعد از انقلاب شنیدم که در دوران دبستان یا راهنمایی به خاطر صدای خوبی که داشتین ظاهراً سرگروه بودین و هر روز سرودهای مذهبی میخوندین. آیا این موضوع صحت داره؟
بله 100% صحت داره. تا دبستان که بودم این همیشه این نگرانی و این وحشت و این حرفایی که میزدن و هی نمیدونم طاغوت و ضد انقلاب و اینا، خب خیلی همیشه منو نگران میکرد. در راهنمایی که رفتم مدرسه میرفتم به اسم مریوان در خیابون بهار و یک خانم مدیری داشتیم، خانم سلمانزاده، که میگفتن ایشون همسر و فرزندانش در امریکا هستن و به خاطر انقلاب آمده ایران. خانم بسیار زیبایی بود، با هیچ وقت یادم نمیره، خیلی زیبا، خیلی شیک، با بینی خیلی قشنگ جراحی شده، ولی ایشون مقنعه میپوشید که تا روز زانواش بی اغراق میآمد با دستکش های سیاه. و ایشون هر روز صبح میومد و میگفت یک آیه از قرآن رو من سر صف خواهم گفت و در واقع به شما درس میدم. ما باید می ایستادیم و ایشون تفسیر میکرد. طبیعتاً تحت تأثیر اون تفسیرها من خیلی علاقمند شده بودم شدیداً به اسلام، بسیار زیاد. و یادم میاد که حتی از مادر بزرگم خواستم و یک مقنعه توصیه کمرنگی برام درست کرده بود، حجاب حتی میذاشتم، یعنی به طور جدی، منتها نه در خانواده، در راه مدرسه، یعنی جرئت نمیکردم تو خانواده اینو مطرح بکنم، ولی در راه مدرسه خیلی مقنعه‌ام رو به دلیل باوری که تو سرم رفته بود میدادم جلو، چون فکر میکردم که این موهای من تک تک خواهد اومد بیرون و در روز قیامت میاد بر علیه من شهادت میده و من از این موام آویزون میکنن و میسوزونن. این خزعبلاتی بود که به ما یاد میدادن و من هم باور کرده بودم. و چون صدای خوشی داشتم، نه فقط سرودای انقلابی بلکه قرآن میخوندم، سر صف میخوندم و بعدم اقامه میگفتم. و اگر که این خانم مدیر خودش من از مدرسه بیرون نکرده بود، شاید من یک کسی مثل خودش شده بودم. ولی ایشون به هر دلیلی که در مغزش بود خوشبختانه چون که در سر کلاس دینی وقتی که راجع به برابری و عدالت در جامعه اسلامی ایران صحبت شده بود، من سوال کرده بودم پس چرا اقلیت‌های مذهبی رو از کار بیکار میکنن، و معلم دینی رفته بود این گزارش رو داده بود، ایشون راجع به من تحقیق کرده بوده، فهمیده بود از خانواده دارم میام که باهایی هستن، و علارغم اصلا یعنی ناآگاهی من نسبت به این که من حتی بخوام از دایره مسلمانیت ایشون بخوام خارج بشم، ایشون من رو دیگه ثبت نام نکرد برای سال بعد. یعنی با اینکه نمره هم عالی بود به مادرم گفت که ما فهمیدیم که این پدرش بهایی هست و سوالی کرده و دیگه اینجا راش نمیدم. و هرچی هم مادرم اصرار کرد که این دوستایی داره که از کودکی باشون بوده و آسیب میبینه، گفت نه خیر باید ببریدش جای دیگه.
خانم طلوعی، از اون روزگار که بگذریم، شما به خاطر علاقه‌ای که به کارگردانی و فیلمسازی داشتین تصمیم داشتین به تحصیلات دانشگاهیتون ادامه بدین، اما ظاهراً به خاطر بهایی بودن نتونستین به دانشگاه راه پیدا کنید، اما چگونه به تحصیل ادامه دادین؟
شما وقتی که یه استعدادی دارید و در یه زمینه‌های خودتون رو امتحان میکنید، میبینید که میتوانید موفق بشید، و بعد میبینید که درهایی وجود داره که اینها رو دونه دونه قراره برسون ببندند. وقتی خیلی هم جوان هستید میگید من به هر حال میرم و به هی به این درها میزنم، شاید یکیش برون باز شد. به خاطر همین من از 18 سالگی با نوشتن داستان در مجله سروش شروع کردم که داستانم هم چاپ شده 5 تاش در همون مجله. بعد اومدم و به من گفتن صدای خوشی داری، رفتم برای دوبله و رفتم نمیدونم عضو کانون گوی اندگان تازه در خیابان بهار هم راه افتاده بود، اونجا شدم، حتی کارتم رو هنوز دارم، رفتم و بعد اونجا همین آقای اسماعیلی عزیز که اخیراً از این دنیا رفتن، ایشون آمدن و یک فرمی به من دادن من پر بکنم که اونجا سوال از مذهب داشت و هیچ وقت یادم نمیره از فرق سرشون عرق میریخت روی صورتشون و پاک میکردن با دستمال و میگفتن من شرمندم، نمیتونی چون که تو بهایی هستی کار بکنی. هیچ وقت حال ایشون رو من یادم نمیره. اون در هم به حال برون بسته شد و بعد به من یک دوستی زنگ زد گفت یه جایی هست اسم مرکز آموزش فیلمسازی در باغ فردوس، گفت اینجا تا سال گذشته ستون مذهب داشته و این رو امسال برداشتند چون حالا دیگه مدرک معادل میده از وزارت ارشاد و کنکورش در فلان تاریخه. بنابراین دویدم و پریدم و رفتم کنکور دادم، یه کنکور دو مرحله یه پیچیده هم داشت و قبول شدم. اونجا بود که من رفتم درس فیلمسازی خوندم و بعد در همونجا هی به من پیشنهاد بازیگری شد. اونجا من اومدم در کانون تئاتر بانوان در تالار مهراب بازیگری هم یاد میگرفتم. بعد با کسی آشنا شدم که ایشون دانشجوی تئاتر بود، بنابراین اومدم و فهمیدم چجوری تو تئاتر میشه کار کرد، چجوری متن میشه ارائه داد، و خلاصه از اون استعدادی که قبلا میدونستم هست که داستانم چاپ شده بود برای نمایش نویسی استفاده کردم و اومدم و وارد فضای تئاتر شدم. مرکز فیلمسازی درسم که تموم شد، مدیر مرکز فیلمسازی به من گفت مدرکت رو میدم ولی تو به دلیل اینکه ما شنیدیم همیشه هم یه کسایی هستن که محبت میکنن و میرن خبر میدن راجع به زندگی آدم، ما شنیدیم که تو بهایی هستی، بنابراین تو هیچ وقت نمیتونی اینجا فیلم بسازی. به خاطر همین من دیگه تمرکزم رو گذاشتم روی تئاتر، 10 سال کار کردم تا اینکه جلوم گرفته شد و قصهش تکراری.
و تو همین تئاتر شما 5 بار هم جایزه بهترین بازیگر رو به دست آوردین. این چجوری امکان پذیر بود با اون شرایط خاص؟
این رو باید رفت از این حضرات پرسید، چون اولین جایزه ما یادمه در زمانی که اون آقای میرسلیم مثل که وزیر بود اون موقع گرفتم، آخرین جایزم رو زمان دولت آقای خاتمی گرفتم، موقعی که دیگه دوره اصلاحات و اینها. اینا رو باید از اونا پرسید که چی شد، من نمیدونم. حدس خودم این است که برای اینکه من همسر یک آقای همون آقای که آشنا شدم که ایشون کاره دانشجوی تئاتر بود، با ایشون ازدواج کردم. ایشون مسلمان بود، اسمش هم سید محمد حسن تهامی منفرد بود که به نام کوروش تهامی در دنیای سینما الان معروفه. من با ایشون ازدواج کردم، بعدم اصولا من خانواده مادریم دی متاسفانه بعد از انقلاب حتی خانواده شهید هم شدن، چون پسرخاله عزیزم در عملیات کربلای 5 شهید شد و خب خالم اینا همه مسلمانن. من گمان میکنم خودم حدسم اینه، شاید مجموع این چیزا باعث میشد که که اگر که گزارش یا چیزی هم می شده گمان بشه که گزارش مثلا درست نیست یا هش. ولی وقتی که من در تلویزیون کار کردم و ممنوع کار شدم، یعنی اونجا برای اولین بار من رو حراست خواست و گرفتاری های اساسی پیدا کردم، در تئاتر من رو رئیس مرکز هنرهای نمایشی خواست و در مورد این مسئله ایشون به من گفتش که من از چند سال قبل در این مورد شنیده بودم ولی در اسلام اصل بر براءته. بنابراین من گفتم تا زمانی که به خودم اثبات نشه ایشون میتونه کار بکنه. و یک نکته دیگه به من گفت، گفت ما مدیران دولتی مدام داریم از طریق همکارهای افراد گزارش میگیریم، یعنی نلزومن از حراست ها، خود همکارا میرن برای هم دیگه میزنن، یکی میگه این فلان چیزو میکشه، یکی میگه این تو مهمونی بوده، یکی میگه این خانوادش مجاهدن، همه دارن برای هم دیگه میزنن. اون در حیطه قدرت یا سلامت نفس یا وسعت نظر ماست که به این نامه ها توجه بکنیم یا نکنیم. بنابراین اینم نکته جالبیه، من دلم می‌خواست که حتما اینجا اینو جای دیگه نگفتم، دوست داشتم با شما آقای قویمی در برنامه‌تون این رو بگم. و ایشون گفتن که تا ما هستیم شما فعلا میتونی کار بکنی، برای اینکه هیچ بروزات مذهبی ما از شما ندیدیم و با همه افراد دیگری که هستن برابری. بنابراین 2 سال بعد هم من دوباره کار کردم.
خانم طلایی، سرانجام در پاییز سال 1383 ایران رو ترک کردین و به پاریس رفتین. در مورد اون روزها هم اگر ممکنه یک مختصری توضیح بدین.
روزهای بسیار بسیار تلخ و بدی بود. آمدم و دچار افسردگی بسیار شدید شدم، چون اصلا نمیدونستم در این جهان من کجام. شما فکر کنید یه بچه پر از تضاد بزرگ شده، بعد اومده حالا رفته مسلمون بشه، خود مسلمون پرتش کرده بیرون، حالا تو خانواده بکش باکش داره، بعد اومده نمیدونم، بالاخره خودش یک باوری پیدا کرده نسبت به یه چیزی که اکثریت جامعه حکومت داره نفیش میکنه، بعد درا رو برو خودش باز کرده، حالا اومدن ممنوع کارش کردن. خب اومده بودم دیگه فرانسه، اصلا نمیفهمیدم من کیم و چیم، و یادم کلاس زبان میرفتم میپرسیدن، مثلا میگفتن هر کی بگه میخواد چی کار بکنه. من حتی اونجا نمیگفتم من کی بودم که الان اینجا، میگفتم اومدم فرانسه و حالا باید ببینم بعدم میخوام چی کار بکنم. تا اینکه به هر حال کار نمایش کردم و بعد فیلم خانم شیرین نشاط به من پیشنهاد شد و دیگه کم کم از اون لاک خودم اومدم بیرون و فهمیدم که زندگی خیلی بزرگتر از اینه که بخواد یک حکومت یا یک باور زورگو بخواد کسی رو از مسیر طبیعی زندگیش که پیش رفته دور بکنه.
و خانم طلایی، حالا هم که در حدود 2 ساله که ساکن کالیفرنیا شدین، آیا خیال دارین در سرزمین موقعیت ها کار فیلمسازی و بازیگری رو ادامه بدین؟ و شنیدم که این روزها هم سرگرم کارین، چه کارهایی میکنین میشه بگین؟
بله، من که مشغولم همیشه، یعنی دارم کار میکنم. در جز اون 2 سال اول از فرانسه همجور مشغول کار بودم و فیلم مستند و کاری که خیلی خیلی دوست دارم مستندسازیه، اینجا هم کار کردم و الان مشغول تدوین یک فیلمی هستم. و بعد دیگه یه ذره همیشه دلم میخواست که به طور حرفه‌ای بخونم و بالاخره وقتی به امریکا رسیدم شروع کردم، منتها با دوستانی که اتفاقا ساکن اروپا هستن، شروع کردم کار کردن و الان به زودی سومین ترانه که خوندم میاد بیرون با یک موزیک ویدیو. و یک کار تئاتری رو شروع کردم، قرار است که 2 ماه دیگه، همجور تونتون دارم اینا رو میگم برای اینکه زیاده، 2 ماه دیگه قراره یک کاری در دانشگاه استنفورد انجام بدم. خلاصه بله، همینجور زندگی با این مجموعه کارهای شلوغ هنری دیگه، در هر جغرافیایی که بریم میشینیم شروع کنیم به کار کردن دیگه، اینجا هم همیشه و ادامه داره. بله،
و در اینجا میخوام از شما بپرسم، علاوه بر اون موضوعی که یک اشاره کوچیکی کردین، آیا موضوعی هست که تا به حال درباره اون صحبت نکردین و الان مایلین که با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
خیلی کوتاه بگم، ما وقتی صحبت میکنیم میگیم تبعیض بود، آزار بود، اینا. یه نکته مهم دیگری هم هست که باید ازش غافل نشیم، دلم میخواد اینو بگم. همین که من میگم که مدیر مرکز هنرهای نمایشی به من امکان کار کردن داد با اینکه میدونست که من باهایی هستم، همین که من دارم میگم که من با یک آدمی آشنا شدم، آدم مسلمان. حالا ما به 1001 دلیل زندگیمون با هم ادامه پیدا نکرد ولی هیچ ربطی به مقوله مذهب نداشت. همین که در و همسایه محبت میکنن، همین که 1001 کار مشترک من با آدمهایی کردم که در ایران یک نفرشون حتی باهایی نبوده، اینا میخوام بگم تبعیض از طرف قدرت و از طرف بنیادی که حکومت داره میکنه وجود داره، ولی بین خودمون ما آدم ها، ما ایرانی ها اگر که دست از سرمون بردارن خیلی تعامل های سلامت داریم، اصلا کار نداریم که کی اصلا خدا رو میپرسته یا نمیپرسته یا اصلا چجوری میپرسته، اصلا به این چیزا کار نداریم. زبان مشترکمون زبان انسانیت و هنره، و اگر که این تبعیض ها در واقع نشده بود همه کار همه ادامه داشت.
و سوال آخر خانم طلوعی، در این روزها برای ایران و ایرانیان چه آرزویی دارین؟ آیا اصولا آرزویی دارین؟
برای ایران و ایرانیان همون آرزویی رو دارم که وقتی که اینجا بچه‌م رو میبینم داره بزرگ میشه آرزو دارم. یعنی وقتی بچه من اینجا میره مدرسه و میاد و میگه که ما قرار امروز مثلا بریم فلانجا برای اینکه میخوان به ما یاد بدن در مورد احترام به همجنسگراها، احترام به تفاوتها، فلان روز قرار راجع به مذاهب مختلف صحبت کنیم، فلان روز راجع به نمیدونم فلان مبحثی که میگفتن تا چند سال پیش در امریکا ممنوع بوده قرار صحبت بکنیم. من این آرزو رو دارم برای بچه های ایران که اونا هم در یه فضایی باشن که بشه راجع به همه چیز بدانند و بتونن راجع به همه چیز بشنوند، صحبت کنند و در فردای اون سرزمینی که قراره که امنیت و آرامش همه تأمین بشه بتونن انتخاب سلامت داشته باشن راجع به زندگیشون و تصویری به نام مذهب و مذهب اجباری سایش رو از اون کشور با هر اسمی که داره، با هر مذهبی که میخواد داشته باشه برداشته بشه و ایرانی فقط ایرانی باشه.